بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأما در بحث أصول در بحث أصول همطور که رفقا مستحضر هستند ما به نظر مختار خودمون رسیدیم و بخشی از مقدمه مختارمون رو هم خدمت آقایون عرض کردیم، توضیح دادیم، ولی یه تتمش باقی مونده. اجازه بدید این تتمه رو خدمت رفقا بگیم و بعد انشاءالله به ادامه بحث بپردازیم. در جلسه قبل خدمتون گفتیم که از نظر ما این کتاب احتیاط با توجه به منشأ و زمینه که درش هست، مهندسی او و طراحی مباحث او به دو شکل ممکنه که این دو شکلش رو خدمت رفقا توضیح دادیم، ولی بالاخره چون محور همه حرفای ما در اصول فرمایشات مرحوم آخونده، بر اساس فرمایشات ایشون مطالب رو تنظیم کردیم که خدمتون تقدیم بکنیم انشاءالله. ایشون هم فرمودن شکل در مکلفون به دو صورت محل بحثه، یک صورتش در دوران بین متباینین که مقام اوله و ما انشاءالله از همینجا بحث شروع میکنیم، و بخش دومش دوران امر بین اول و اکثر ارتباطی که انشاءالله در آینده بحث خواهد شد. و اما در خصوص این دوران امر بین متباینین مسئله به دو شکل تقسیم میشه، یه بخشش شبهات محصوره هست، بخش دوم شبهات غیر محصوره. در اینجا قبل از اینکه ما به حکم و تکلیفمون در بحث محصور و غیر محصور بپردازیم که مشخص بشه حکم اینها چیه و تکلیف ما در واقع در این دو جور شبهه چیه و باید چیکار بکنیم، پیش از اون به تشخیص منات و ملاک اینها پرداختیم که گفتیم و دوستان مرقوم هم فرمودن واقعا شبهه محصور رو از غیر محصور چجوری تمیز بدیم، چون خیلی مهمه. یعنی اگر محصور رو از غیر محصور تمیز ندیم خب به حکمشون هم نمیرسیم، به تکلیفمون هم نمیتونیم منتهی بشیم. پس اول باید مشخص باشه که بالاخره شبهه محصور از غیر محصور چجوری قابل شناساییه، اول شناسایی بشه بعد انشاءالله حکمش هم روشن میشه. در همین رابطه خب قبلا از زبان آقایون مناطات و تعریف‌های متعدد رو گذراندیم و گفتیم، لکن به نظر ما اون تشخیص، اولا قبل از اون تبیین منات رو خدمتتون عرض کنم که نکته مهمیه. ببینید آقایون، این تعبیر شبهه محصوره و غیر محصوره در لسان ادله و روایات وارد نشده، ما تو نصوصمون نداریم. این تذکر مهمیه چون بعضی از تعابیر مجعول شارع مقدسه، خود شارع اینها رو جعل و تقنین کرده، خودش قرار داده. خب اگر این باشه بالاخره تعریفش هم از خود شارع گرفته میشه و حدود شرعی پیدا میکنه، ولی این بحث تعبیر شبهه محصوره و شبهه غیر محصوره از اون چیزهایی نیست که در لسان خطابات وارد شده باشه و در نصوص وارد شده باشه. بنابراین برای تعریف محصور و غیر محصور به دنبال حدود شرعی و روایات اینا نباشیم. وقتی از جانب شارع تحدید نشده، تبیین نشده، پس قهرن حد شرعی و تعریف شرعی هم نخواهد داشت، تلزا خود به خود مسئله عرفی میشه. این اولین نکته که بنده میخوام خدمتون در مختار مرزو کنم. و اما در عرفی بودنش باید بگیم که عرف عام منظور نیست، عرف تخصصی هر مقوله، یعنی هر مقوله که میخوام بفهمیم این آیه شبهش محصوره هست یا غیر محصوره هست، باید به عرف مربوطه خودش که عرف حالا اسمشو تخصصی گذاشتیم، باید به عرف تخصصی و عرف مربوطه خودش رجوع بکنه. حالا ممکنه که این مسئله هم کاملا اجتماعی و عمومی باشه، ما هم به همون عرف اجتماعی و عمومیش مراجعه میکنیم، که اینجا در واقع عرف تخصصیش همین عرف عمومیش میشه. ولی ممکنه که یه بحثی هم باشه، یه مقوله‌ای هم باشه که در یک صنعت خاص، در فرهنگ خاص، در عرصه خاص ازش بحث میشه، که قهرن در تشخیص محصور و غیر محصور بودن اون هم باید به همون عرف ویژه و عرف خاص خودش رجوع بکنیم. محصور و غیر محصور بودنش رو از همون عرف مخصوص خودش جستجو بکنیم. و نکته دوم اینه که این رجوع به عرف تخصصی باید با لحاظ مقام استعمال بوده باشد. این قدر رو بنده از مرحوم میرزا نائینی یاد گرفتم که شما مستظر هستید و پسندیدم، یعنی این قدر رو از ایشون یاد گرفتیم و ما هم رو تأیید میکنیم، چون بالاخره ما میخوایم در مقام عمل تکلیف خودمون رو پیدا بکنیم. چون میخوایم در مقام عمل تکلیفمون رو پیدا بکنه، پس باید این تشخیص عرف متخصص رو به لحاظ مقام استعمال که در واقع همون مقام عمل میشه در اونجا جستجو بکنیم. خب حالا اگر چیزی باشه که به لحاظ مقام استعمال محصور باشه، حکم محصور بهش بار میشه. اگر مقام استعمال غیر محصورش گفت، بازم ما باش معامله غیر محصور میکنیم. و حالی که ممکنه یه چیزی مقام استعمالش مثلا فرض بفرمید محصور باشه، ولی مقام غیر استعمالش، یعنی که وقتی استعمالش فرق بکنه، خب اون غیر محصور باشه. مهم اینه که شما الان این چیزی که مبتلا بهت هست اینو چجوری میخوای استعمال بکنی. نظر عرف متخصص رو برای محصور بودن و غیر محصور بودن این مقوله توی کیفیت مقام استعمال پیدا کن. خب حالا مثالش هم عرض بکنه تا با مثال روشن بشه. این مثال هم قبلا البته در لابلای عرازمون گفته بودیم، لو داده بودیم، ولی دیگه در بخش مختار خودمون به صورت ریجه و صریح بهش پرداختیم که دوستان همین رو تو تقریرات یادداشت کرده. این مثال رو دقت بکنید تا به کمک این مثال عرض انشاءالله بهتر جا بیفته. فرض بفرمایید 100 تا گردو 200 تا گردو در اختیار شما هست. از این 100 تا یا 200 تا گردو یقین داری مثلا یه دونش حتما نجسه، یا یه دونش به هر دلیل حرامه، که به اعتبار نجاست یا حرمتش و حرام بودنش شما باید ازش اجتناب بکنی، حتی تصرف درش نداری. خب یک دونه از 200 دونه گردو چه نسبتی رو برای ما درست میکنه؟ آیا این شبهه محصوره رو تولید میکنه؟ شبهه غیر محصوره رو تولید میکنه؟ کدومشه واقعا؟ ببینید اینجاست که تشخیص منات محصور و غیر محصور اهمیت خودش رو نشون میده. من عرض کردم باید اولا عرف متخصص بیاد اینجا نظر بده، اونم به لحاظ حال استعمال. یعنی چی؟ یعنی شما در این 200 تا گردو که به صورت اجمالی یقین داری یکیش نجسه و حرامه، این 200 تا گردو رو چجوری میخوای استفاده بکنی؟ مقام استعمال چه شکلی؟ ما باید چیکار بکنی؟ خب یکی ممکنه بگه به تو چه ربطی داره؟ یه چه فرقی داره؟ ما حرفمون همینه. اتفاقا خیلی فرق داره، خیلی فرق. چون اون عرف متخصص رو ما شاخص و ملاک قرار دادیم، در این عرف متخصص نحوه استعمال تعیین کننده است. یعنی چی؟ یعنی اگر این 200 تا گردو رو یک کسی بخواد همه شو باشی خورش فسنجون درست بکنه، مثلا فرض بفرمایید یکی دو تا از فامیلاشون اومدن در حد همین فامیل مختصر، در حد یکی دو تا فامیل اومدن که اینا میخواد ازشون پذیرایی بکنه و براشون نهار بده. خب برای یه جمعیت مثلا 10 نفره اینطوری، 10-15 نفره فامیلی اینطوری که بخواد نهار خورشت فسنجون بذارن و بهشون احترام بکنن، همین 200 گردو رو باید بریزه، خرد بکنه، آسیاب بکنه که بتون ازش فسنجون در بیاره که بتون این مهمانی دوستا خانواده رو آدور و مندانه جواب بده. خب در این صورت اگر این گردوها به این شکل استعمال بشه، کلش خرد بشه، شکسته بشه و یه فسنجون ازش در بیاد، ما میگیم آقا این فسنجون قطعا نجسه. چرا؟ چون یه دونه گردوی نجس توش بود، یه دونه گردوی حرام توش بود، پس این فسنجون همش نجس، این خورش همش نجس. ببینید تبدیل به شبهه محصول شد و قهرن هم حکمش دیگه مشخص شد. در حالی که اگر کسی این 200 گردو رو نخواد باش فسنجون درست بکنه، بگه نه من خودم میخوام صبح که برم برای کار هر روز صبح کنار پنیرم یه دونه یا دوتا گردو بخورم، حالا چون گرونم هست دیگه مثلا فرض کنیم به یکیش اکتفا بکنه، یا نه حتی مثلا روزی دوتا. خب 200 گردو رو بخواد روزی یک دونه یا دوتا بخوری 3-4 ماه طول میکشه. وقتی از نظر عرف دیگه بهش شبه محصوره نمیگن، در یک فرضی که کثیر الاطرافه، بعید الاطراف و کثیر الاطراف، متکثر الاطراف، این دیگه عرف، همین عرف متخصص اینجا به شبه محصوره نمیگن، همین دیگه در همینجا میشه غیر محصوره. پس ببینید یک تعداد گردو بود، یک دونه هم از اینها نجس و حرام بود، ولی کیفیت استعمالش مشخص کرد که آیا باید محصول باشه یا غیر محصول باشه. اینه که از نظر بنده برای تشخیص محصول و غیر محصول باید به عرف متخصص رجوع بکنیم، اونم به لحاظ کیفیت استعمال اون مقوله. یعنی عرف متخصص در مقام استعمال بیا نظر بدن که آیا این الان دیگه محصوله یا غیر محصوله. خب تا اینجا الحمدلله مطلب رو گفتیم، دوستان یاد داشتن فرموده بودن، اجازه بدید در ادامه بس به ادامه مطلب بپردازیم، بگیم دوستان یاد داشت بکنن تا انشالله باز در جلسات بعد انشالله به توضیحاتش هم بپردازیم. خب بله آیه علی مرادی، من یه لحظه خدمت جنابالی دوربین و میکروفون خدمتان تقدیم بکنم که محدوده جزوه و تقریرات رو از شما سوال بکنم، اگر براتون امکان داره چند لحظه خدمتتون باشیم. آیا علی مرادی من؟
سلام استاد.
سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشید.
خدا نگهدارتون باشه انشالله. عبارت رو تا کجا نوشتیم؟
این که قهرن در اینجا نگاه عرف به آن نگاه محصور خواهد بود.
بله درسته. خب مطلبم که روشن بود انشالله.
بله بله بله.
پس برای تشخیص محصور از غیر محصور باید به عرف متخصص در هر حرفه مقوله و صنعت خودش رجوع بکنیم، بعد اونجا هم که رجوع میکنیم دست عرف متخصص رو به مقام استعمال میسپاریم که در مقام استعمال کیفیت استعمالش عرف بیاد اونجا نظر بده، نه پا در هوا و همینطوره به صورت کلی. خب حالا دوستان دست به قلم آماده، ادامه مطلب که در ادامه مطلب میخوام به حکم محصول و غیر محصول بپردازیم. شبهات محصوله چه حکمی دارن؟ شبهات غیر محصول چه حکمی دارن؟ خب دوستان دست به قلم آماده یادداشت بفرمایید. بله. و اما پس از روشن شدن ملاک محصور و غیر محصور، در این مقام می پردازیم به بیان حکم هر یک از این دو، بیان و ذالک. یه سر خط در شبهات محصوره به نظر حقیر هم برو داخل پرانتز کما قاله المشهور پرانتز بسته کما قاله المشهور هم حرمت مخالفت قطعیه داریم و هم محکوم به وجوب موافقت قطعیه هستیم. بیا سر خط توضیح و ذالک. شک در مکلفون به فرع بر علم در اصل تکلیف است، یعنی هر جا که شک در مکلفون به بود حتماً به طور قهری ما مکلف به یک تکلیفی هستیم و در واقع قطع به تکلیفی داریم. فلذا اگر شرایطی حاصل شود که این قطع به تکلیف حفظ شود، باید اصلاح میکنم، باید نه، با توجه این باید رو حذفش بکنه. عبارت رو تکرار بکنم، فلذا اگر شرایطی حاصل شود که این قطع به تکلیف حفظ شود، با توجه به حجیت ذاتی قطع ما قدرت مخالفت با آن را نداریم. خب بیا سر خط. اینک در شبهات محصور فرض بر همین است که آن قطع به اصل تکلیف موجود است و خودنمایی می کند. برو داخل پرانتز که معنای تنجز علم اجمالی در شبهات محصور غیر از این هم نمی باشد. پرانتز بسته. پس به لحاظ وجود آن قطع به اصل تکلیف برای ما ارتکاب همه اطراف آن شبه، تکرار میکنم، برای ما ارتکاب همه اطراف آن شبهه محصوره جایز نخواهد بود، چرا که نقض این قطع مذکور می باشد. پس قهرن مکلف به حرمت مخالفت قطعیه هستیم. بیا سرخط سرخط. از طرف دیگر هم ارتکاب بعض اطراف جایز نیست، چرا که پس از حصول قطع اصل تکلیف، یه فلش شلوش میکش، عقل حکم میکند با اشتغال ذمه یقینی مأمور به تحصیل فراغ یقینی هستیم و این فراغ هم حاصل نمی شود مگر زمانی که از همه اطراف اجتناب کنیم. بیا سرخط. پس ما همانطور که مکلف به حرمت مخالفت قطعیه بودیم، مأمور به وجوب موافقت قطعیه هم هستیم. خب این بحث ادامه داره ولی دیگه وقت ما به پایان رسید. انشالله به فضل خدا و به لطف حسین هم ادامه شو خدمتون عرض میکنیم انشالله و هم به شرح و توضیحاتش انشالله خواهیم پرداخت. انشالله خدا انشالله به حق حضرت زهره توفیق و عافیت عزت سلامتی رو به همه محبینش مثلا به جمع دوستانمون به همه تفضل بکنه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد
وعلى محمد
وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد